بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. در هفته های گذشته در شبای جمعه مسئله چی میگفتیم؟ راجع به تقلید صحبت میکردیم. الان هم یه دونه مسئله راجع به تقلید از روی رساله عرض میکنم، چه از این جوانها و از خانمایی که احتمالا بالا هستن، از جواناشون یه خواهش بکنم. میشه؟ شما با اینکه خیلی جوان نیستی خواهش کنم در مورد مسائل شرعی بدون این که عین مسئله رو از روی رساله دیده باشید یا عین جملاتی که از یک مسئله گو شنیده باشید از خودتون جمله نسازید. چند ساله به نظر شما من مسئله میخونم و میگم و میشنوم؟ دیگه سنم انقدر کوچیک نکن، 80 سال رو در خدمت شما بودیم. یادته من بچه بودم، خیلی شما پدر بزرگ بودیم، منزلتون اومدم سخنرانی. از کنم که 55 ساله 6 سال من طلبم، 52-53 ساله مسئله میگم و میخونم و فقه و اینا. هنوز جرأت نمی کنم یه مسئله رو که از افواه شنیدم نقل کنم. میگم من باید عین رساله رو ببینم. برای چی میگم آقای؟ برای چی میگم؟ برای اینکه نقل مسئله شرعی بسیار مهمه. یه روایت اخلاقی رو، یه مثلا آیه تفسیر رو، یه خطاب قدیر رو یه ذره اونوریم ور بگیم، به کار و اعمال روزانه ما ربطی نداره، اونم بده. ولی اینکه یه مسئله رو عوضی بگیم، یه نفر عوضی عمل کنه، مسئولیت شرعی خیلی دقیقی داره. به خاطر اینه که با اینکه مسائل رو من بلدم از رو میخونم، دقیق از رو میخونم، به خاطر اینکه مسائل شرعی دقیقه. حالا راجع به این مسائل، مسئله شماره 5، اینم اختلاف فتوایی نیست، اینایی که میگم همه رساله ها تقریبا یکیه. به دست آوردن فتوای مجتهد 4 راه دارد. شما از یه مجتهدی تقلید میکنید، نجف هستن، مشهد هستن، قم هستن، تهران هستن، میخوای فتواشونو به دست بیارین، 4 راه داره. اول شنیدن از خود مجتهد. مثال میزنم، یکی از مجتهدین بزرگ استاد من بود، خودم ازش شنیدم. تو خونش 2-3 تایی هم بودیم، رفته بودم قوم خدمتشون، 2-3 نفر از بچه ها من برده بودم، ایشون نشسته بود، 2-3 نفر بودیم. گفتم آقا نظرتون راجع به این موسیقی هایی که پخش میشه میگن حلاله چیه؟ مثال میزنم، اما مثالش هم درسته، که از خود مجتهد دادم فتوا شنیده باشه. فرمودن همه این موسیقی هایی که تو رادیو و تلویزیون و جاهای دیگه پخش میکنن جز موسیقی های حرامه. یه چیزی اضافه کرد، حتی اونایی که شما به جای تلفن میزنین بعد میگه گوشی خدمتتون باشه دلنگ دلنگ میکنه، اونا هم حرامه. من چیکار کنم؟ این فتوا رو از کی شنیدم من؟ از خود مجتهد شنیدم، مرجع شنیدم، و خیلی ها ایشونو مرجع اعلم میدونستم. یه مرجع دیگه ای که الانم زنده هست فتوا رو از خودش شنیدم، نشسته بودم خدمتشون، گفت حسینی، البته گفت آقای حسینی، گفت آقای حسینی، گفتم بله حاج آقا، که الان هستن، ایشون زندن در قم. فرمودن این که تو مجالس مذهبی مدا شعر میخونه کف ریتم دار میزنین حرامه، نزنین. فتوای مجتهد رو چجوری به دست آوردم؟ از طریق شنیدن از خود مجتهد. یه مسئله دیگه هم میگم، از یکی دیگه از استادام که خدا رحمت کنه، اونم مرجع تقلید بود، گفتم آقا نظر شما راجع به خمس در هبه چیست؟ گفت اگر کسی به کسی هبه کنه، هبه های معمولی و سال بمونه خمس نداره، ولی هبه غیر معمولی، یعنی یک کسی به یک کسی یه 10 میلیون تومان پول بده، یک کسی به یک کسی یه نصف خونه بده، اینا اگه سال بمونه مصرف نشه خمس داره. اینو خودم از کی شنیدم؟ از مرجع تقلید. پس راه های به دست آوردن فتوای مجتهد 4 راه داره: شنیدن از 2 نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل می کنن. 2 نفر عادل و وارد به مسائل. 3، شنیدن از شخصی که مورد وثوق است و زن بر خلاف گفته او نیست یا به گفته او اطمینان دارد. مثل نوع مسئله گواهمون که فتوای مجتهدی رو نقل می کنن، وقتی ما بهشون اطمینان داریم این کافیه. 4، دیدن در رساله مجتهد در صورتی که به اون رساله اطمینان داشته باشه. یه چیزی بهتون بگم، بعضی وقتا مردم از سایتای مجتهدین چیزایی نقل میکنن، متن رساله نیست. من تردید دارم درش، من شخصا، چون گاهی اینایی که در سایتا نقل میکنن برخلاف تصریح رساله هاست. رساله ها چون مکرر در مکرر چاپ شده برای همه مجتهدین، بیشتر قابل اطمینانه. به روح مجتهدین گذشته از زمان پیغمبر اکرم تا کنون یه صلوات بفرستیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. خدا رو شکر که در قدیر هر کدوم از شما ما در یه جشنی، در 2 جشنی شرکت کردیم یا در تشکیل یه جشنی دست داشتیم. باید خدا رو شکر کنیم که دست داشتیم. ما در جشنامون که 4 تا بود، 2 تا خانوما بودن، 2 تا آقایون بودن، فردا هم یکی دیگه خصوصی در داریم، 5 تا. شعار جشنمون یه جمله حضرت زهرا سلام الله علیها بود: ما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. یعنی بعد از قدیر خم اگر کسی بیاد بگه که کی جانشین پیغمبره و نتونه به دست بیاره، خودش مقصره، نه حجتی خدا بالاتر از قدیر قرار داده، نه کسی که بعد از قدیر دنبال حجت میگرده عذری داره. اگه اشتباه کرد باید بگرده و حجت رو پیدا کن. تکرار میکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها از مسجد داشتن میومدن بیرون بعد از خطبه قدیر، یه نفر از انصار معروفم هست، رافع ابن رفاعه زرقی، اومد خدمت از زهرا. از آرگیومنت و مناظره حضرت زهرا و ابی بکر شنید اونجا. حضرت درباره چی صحبت کردن؟ درباره فدک. اما یه جوری صحبت کرد، خیلی دقیق دارم صحبت میکنم مثل کلاس درس، اما یه جوری صحبت کردن در دفاع و اعتراض به قصب فدک که همه فهمیدن اعتراض اصلی حضرت زهرا فدک نیست. چی احمد؟ قصب ولایت و خلافت و امامت و وراثت و وصایت امیرالمومنین علیه السلام و خونه نشین کردن امیرالمومنین و نشستن بر کرسی خلافت و امامت. خب دلیلش هم اینه که این آقا اومد گفتش که به حضرت زهرا، گفت لوکان ابوالحسن فی تکلم فی هذا الامر، اگر ابوالحسن یعنی کی؟ امیرالمومنین علیه السلام، در این باره صحبت کرده بود، ما از ایشون عدول نمی کردیم به کسی دیگه رأی بدیم و بیعت کنیم. جمله شو برای شما می خونم، صفحه 110 همین خطابه های فدکی که خدمتتون هست. فرمود الیک انی، صفحه 110، الیکنی فما جعل الله لأحد بعد غدیر خم من حجت ولا عذر الیکنی، یعنی برو گم شو، یک کمی نرمتر از برو گم شو، برو وای نستا. الیکنی خدا قرار نداده برای کسی بعد از غدیر خم نه حجتی نه عذری. حجت یعنی چی؟ یعنی برهان و دلیل. آقا دلیل اینی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر باید باشه چیه؟ غدیر خم. نه من دلیل خوب نمیفهمم. بی خود میگی، عذری نداری، دلیل کاملا روشنه. چون شعار جشن ما این جمله بود، میخوام دو تا مطلب به شما بگم. یک مطلب اینه که پیغمبر اکرم چجوری امیرالمؤمنین رو معرفی کرد که تمام عذرها رو درش رو بست. دقت کنید، چجوری امیرالمؤمنین رو معرفی کرد که تمام عذرها رو درش رو بست. ممکنه کسی پای صحبت پیغمبر بوده اصلا نفهمیده که پیغمبر راجع به کی صحبت میکنه. دقت کنید، ممکنه که پیغمبر جملات چند بعدی گفته که کسی بعدم بگه ما راجع به علی صحبت میکردی، صحبتات اینجوری نبود. ممکنه کسی بگه که صحبتات خیلی کوتاه بود، ما نفهمیدیم کیو معرفی کردی. ممکنه کسی بگه که صحبتات مبهم بود، ما نفهمیدیم چی گفتی. اگر اینجوری بگن عذر میخوان بیارن که نفهمیدیم، حجت تمام نشده. حجت یعنی چی مهدیا؟ یعنی برهان، یعنی دلیل، یعنی استدلال. خب ممکنه اینجوری بگن پیغمبر چجوری معرفی کرده که تمام حجتها را تمام کرده و کسی بعد از این اگر بگه من حجتی ندارم عذرش پذیرفته نیست. عرض کنم که امروز، یعنی همین امروز که روز 22 سپتامبر 2016 میلادی است، اگر کسی بخواد یه شخصیتی رو معرفی کنه، کجا معرفی میکنه؟ تو تلویزیون، تو شبکه ها. هم اسمشو میگه، هم تصویرشو مختلف نشون میده. از کنار دستش، از طرف راست نشون میده، از طرف چپ عکس میگیره، عکس از نزدیک میگیره، در حرف زدنشو عکس میگیره، فیلم میگیره، که کاملا معلوم باشه. مرتبم زیرنویس میکنن که این آقا آقای مثلا ایکسه. درسته؟ اینو میگن معرفی مولتی مدیایی، یعنی تصویری، صوتی، کلمه‌ای در تمام جهات، که هیچ اشتباهی دیگه نداشته باشه. پیغمبر در 1427 سال پیش، الان سال 1400 چنده؟ 37. 10 سال بعدش، یعنی سال 10 هجری 1427 میشه. 1427 سال پیش پیغمبر امیرالمؤمنین رو مولتی مدیایی معرفی کردن. چند دقیقه نشون دادن به مردم؟ حداقل 3 ساعت. دقت کنید، حداقل 3 ساعت. برای اینکه شما این خطبه قدیر رو که ما داریم، علما جمع کردن، از 9 تا ریفرنس نقل شده، اگر عادی بخونید به عنوان تکلم و اسپیکینگ صحبت کنید، 1 ساعت و ربع تا 1 ساعت و نیم طول میکشه. اما پیغمبر عادی صحبت نکردن، چون جمعیت زیاد بوده خودشون وایستاده بودن در کنار امیرالمومنین علیه السلام، بعد جمله جمله میگفتن، کسانی بودن اکو میکردن صدا رو، یعنی در فاصله های مختلف صدای پیغمبر رو بر مردم پخش میکردن، طبق روایات قطعی شیعه و سنی. حداقل 3 ساعت طول کشیده، بین 3 ساعت تا 4 ساعت من تایم گرفتم، بین 3 تا 4 ساعت. در 3-4 ساعت حضرت مولتی مدیایی معرفی کردن. یعنی چی؟ یعنی خودشون استادن، علیلم در طرف راستشون نگه داشتن، هر جمله ای رو که میگفتن میگفتن هازا علیون اخی و وسیعی و واعی علمی کنارشون وایستاده بود امیرالمؤمنین، هی اشاره میکردم با دست، چند دفعه هم دستشونو گرفتن بلند کردم. مولتی مدیایی چند دقیقه؟ حداقل 3 ساعت. ممکنه کسی بگه که این آقایی که کنارش وایستاده بود، مثلا میگم ها، یه محمد فلان بود، علی فلان بود، حضرت در این 3-4 ساعت، اسم کوچیکت چی بود پسرم؟ حسام. چند بار اسم علی رو بردم و اشاره کردم؟ باریکلا، مگه بودید اون سخنرانی من؟ 246 بار. 198 بار کمالاتشون رو گفتن. باریکلا، یاد باشه یه جایزه بهت بدم. 198 بار کمالاتش رو گفتم، 40 بار اسم علی گفتم، 8 بار چی گفتم؟ امیر المؤمنین. بعدم هی اشاره کردم، بعدم دستاشو بلند کردم، به طور دستشو بلند کردن که راویان سنی و شیعه همه نقل میکنن که زیر بغل پیغمبر و امیر المؤمنین پیدا بود. این چیه؟ اتمام حجته. یعنی در تاریخ یا باید به کلی بگم قدیر دروغ بوده، که یه دیگه از روشنفکران اینو میخوام بگم، سنی های متعصب نتونستن منکر بشن از بس مسلم. اونو یه فازی دیگه میگم، همه گفتن علی رو معرفی کرده، منتها جملاتشو قورت دادن روشنفکرا. میگم گفته من کنتو مولا فهازا علی و مولا، مولا به معنی دوسته، 27 تا معنا داره، یکی از معانیش دوسته. نتونستن اصلشو منکر بشن. پس اصل واقعه که پیغمبر علی را وایستاده و کمالاتشو گفته و اسمشو مکرر گفته مسلمه. یه دانشمندی داشتیم، عرض کنم که 40 چند سال پیش به رحمت خدا رفته، 20 جلد کتاب نوشته راجب قدیر، 11 جلدش چاپ شد در زمان حیات خودش، به نام القدیر، شیخ علامه امینی. ایشون در اونجا خطبه قدیر رو آورده از ریفرنس های اهل تسنن، چون نتونستن منکر بشن. یه تیکه از تاریخ طبری مثلا آورده، یه تیکه از کامل ابن عسیر آورده، یه تیکه مثلا از صحیح بخاری آورده، یه تیکه از صحیح مسلم، مختلف آورده، شده 2.5-3 صفحه. اما اینی که ما آوردیم ترجمه کردیم، ریفرنس های شیعه است، 9 تا ریفرنس از ریفرنس های درجه یک شیعه از قرن های حدیث نویسی تا حالا. پس پیغمبر چیکار کرده؟ اتمام حجت کرده. حضرت زهرا چی فرمود؟ فرمود ما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. یعنی کسی بعد از قدیر خم حجت و عذری نداره. چی کار کرده پیغمبر؟ کارهای غیر عادی کرده. کارهای غیر عادی چیه؟ هیچ وقت تا اون موقع رسم نبوده یه سخنران اینقدر سخنرانیش طول بکشه. هیچ وقت تاریخ سراغ نداره یه سخنران مذهبی 130 هزار نفر مستمع داشته باشه. تاریخ سراغ نداره یه پیغمبر، یه پادشاه، یه سیاسی وقتی با مردم صحبت میکنه از مردم نظر بخواد، به اصطلاح فیس تو فیس صحبت کنه با اون همه جمعیت. این اولین بار بوده. چیکار کرده پیغمبر؟ پیغمبر 51 بار گفته. توجه میکنین؟ حواستون هست؟ توجه میکنین؟ حواستون هست چی میشه به عربی؟ میشه اتنشن، میشه علا. 57 بار فرمود معاشر الناس، گروه مردم، نگفت گروه مؤمنین، نگفت گروه نماز شب خونا، گفت گروه مردم، معاشر الناس. 57 با 51 چقدر میشه؟ 108 بار مردم رو خطاب کرد. چند بار گفت معاشر الناس ما تقولون، نظرتون چیه، چی میگید؟ بعد یه کار ابتکاری فوق‌العاده‌ای کرد، گفت صحبت من که تموم شد برای اینکه عملا هم مردم بیان بیعت کنن، فقط مستمع نباشن. ما آخوندا، روزخونا، شما مردم رو عادت دادیم که ما سخندان باشیم، متکلم وحده باشیم و شما شنونده، ما گوینده هستیم و شما شنونده، ما اسپیکریم، شما لیسنر، شما گوش کننده هستیم. اما پیغمبر چیکار کرد؟ دو طرفی کرد، گفت شنید. گفت چی؟ گفت بعد از این که من صحبتم تموم شد، دو تا خیمه میزنیم بیاییم با من و علی بیعت کنیم. آخرای صحبتشون هم فرمود که چون جمعیت زیاده ممکنه طول بکشه، الان با این عبارات منو تصدیق کنید، بیعت کنید. و قولو بخونم انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین. تا آخر کارای استثنائی کرده که نقل شده. پس پیغمبر اتمام حجت کرده. این یه سری اتمام حجت. یه سری اتمام حجت دیگه در معرفی و پرزنت امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین رو چجوری پرزنت کرده؟ 40 بار که اسمشو گفته، 8 بار که امیرالمومنین گفته، 198 بار هم از صفات و کمالات امیرالمومنین علیه السلام گفته. چند تا آیه خونده؟ آیه حسینی خطابه قدیر و فدک در خطابه قدیر دقیقاً 100 آیه خونده، از یک کلمه ی آیه تا یک سوره کامل. کدوم سوره رو مهدی کامل خونده؟ سوره حمدو. سوره حمدو کامل خونده، بقیهش آیاتو گفته. 100 آیه گفته، این 100 آیه رو تفسیر کرده در خطابه قدیر به دوستان امیرالمومنین، به دشمنان امیرالمومنین، به امیرالمومنین و دشمنان امیرالمومنین. 100 آیه در سال 82 در شب جمعه ساعت 8 بوستان چهارم پلاک 19 طبقه دوم که ما خطاب قدیر رو شروع کردیم، 530 جلسه من در شهر خطبه قدیس صحبت کردم که تمام اون 530 جلسه حتی یک جلسه‌ش هم فوت نشده، خودم ضبط کردم. درست میگم مشتبه؟ ایشون آرشیف کرد. 530 جلسه حضرت 100 آیه، حضرت 100 آیه در کمالات امیرالمؤمنین و در نقایص دشمنان امیرالمؤمنین، در کمالات مؤمنین و در مذمت کافران صحبت کردن. امیرالمومنین رو چجوری معرفی کردن؟ فقط اومدن نشستن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، خود بخوندن و بعد گفتن که امیرالمومنین؟ نه، امیرالمومنین رو توی یک فضا، توی یک سفره، در یک محیط معرفی کردم. در چه فضایی؟ اولین کاری که کردن اومدن خدا رو معرفی کردم. خدا کیست؟ من شب دوم بود یا شب اول بود تو جشن یه جایزه گذاشتم، گفتم اگر کسی مطلبی بیاره در توحید اسلام که اون مطلب در خطبه قدیر نباشه راجع به توحید، من 14 تا سکه جایزه میدم. آخون 14 تا سکه بخواد جایزه بده، یعنی یا خیلی لارجه یا یقین داره که نیست، نقصی نیست، پیدا نمی کنید و پیدا نمی کنید. نه خیر، سکه بهار آزادی بانک مرکزی 17 تا 22 عیار وکیوم شده بانک مرکزی، 14 تا میدم. اگر کسی در توحید اسلام یه نکته بیاره که این نکته در مقدمه خطبه فدک که حضرت توحید گفته در اونجا نباشه، من 14 تا بهش سکه میدم. یعنی حضرت رسول، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، در تابلوی معرفی امیرالمومنین علیه السلام بکگراند اصلی رو توحید با تمام مشخصاتش قرار داده. یعنی شما تو این تابلو هر جا نگاه میکنید میبینید صحبت از توحیده. کدوم توحید؟ برند توحید شیعه و اسلام چیه؟ لیس کمثله شیء باریکن. برند توحید اسلام چیه؟ لیس کمثله شیء. عبارت دوم لیس کمثله شیء چیه؟ لم یکن له کفوا احد. خلاصه تر و ابسترکتش چیه؟ الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد. پس پیغمبر را، پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام رو در چه ظرفی، در چه تابلویی اسمشون رو نوشتن؟ تابلوی که بک‌گراندش توحید خالص اسلامه. لذا حجت رو تموم کرده. عرض کنم خدمت شما که اون نقطه‌ای که میخوام خیلی مهمه بگم در همینجا میگم، بعد بقیه مطالب رو ببرم. ممکنه یه بچه از من بپرسه الان یه جوانی در مثلا یه نفر در جنگل‌های آمازون صحبت میکنه، چجور خطاب قدیر براش اتمام حجت کرده؟ سوال خیلی خوبی، خودم دارم سوال طرح میکنم. question apply answering، جانم جواب میدم دیگه، خودم سوال خودم جواب مطرح میکنم. توی جنگل‌های آمازون یه نفری که هیچ جا راه نداره چجوری قدیر براش اتمام حجت میکنه؟ دو تا جواب دارم، یه جواب مختصر، یه جواب یه ذره مفصل‌تر. اولا الان که سال 2016 میلادی سپتامبره، با این شبکه‌های اجتماعی که در همه جای عالم رفته، هیچ جا بی خبر نیستن. لباس استرچ برای خانم‌هایی که به دروغ میخوان حجاب داشته باشن، در عین حال هر کاری دلشون میخواد بکنن لباس استرچ میپوشن. نزدیک ظهر در تهران تو هر محله‌ای اولین نفری که استرچ پوشید در دورترین دهاتی که ماشین به سختی میره لباس استرچ زنان رو دارد. اوکی؟ همه تون میدونید این مودی که شده که یه شال بندازن گردنشون موها رو پریشون کنن آرایش غلیظ غلیظ داشته باشن، بعدم که میخواد چادرشو رو سرشو درست کنه دوباره میکشه تا همین با که بقیه بیرون باشه، توی 2 ساعت تو تمام کشور ایران پخش شد. پس الان جایی نداریم که زیر درختای بزرگ جنگل‌های آمازون کسی بی خبر باشه، خبر به همه میرسه. این یک. دومی که مهمترینه، خداوند متعال در که اینجا رشته عمران یا رشته آرشیتکت خونده، رشته عمران یا میگن مهندس استراکچر یعنی اساس ساختمون، استراکچر وجود انسان اینجوریه که خداجو و خدا نماز. اسم این خداجوی و خدا نمایی چیه حسینی؟ دین فطریس. ماشاءالله قرآن هم گفته، کسی هم تا حالا وای نستاده به پیغمبر بگه تو بی خود گفتی. قرآن در سوره روم آیه 30 چی گفته؟ گفته فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. کسی نمیتونه خلق خدا رو عوض کنه، یعنی استراکچر وجود انسان خداجوییه، خدایابیه. خب پیغمبر اکرم اول در بک‌گراند تابلوی معرفی امیرالمومنین توحید گفته، بعد در کنارش یه لایه دیگه عبودیت گفته، بعد امیرالمومنین رو معرفی کرده که این امیرالمومنین عبد همچین خداییه، خودشم برای اون خدا عبد عبودیت داره. اینا رو گفته. اگر کسی در جنگل‌های آمازون امروز عقلی داشته باشه که داره، بیداری داشته باشه، متوجه وجدانی و فطری و باطنی خدا میشه. اگر متوجه وجدانی و باطنی شد به خدا، 100% در دو قدمیش به امیرالمومنین میرسه و قطعا خدا حجت قرار داده. مگر کسی دیوانه باشه، مست باشه که اون حجت، یعنی اون عذر داره؟ غیر از مست و دیوانه و کرولال، تازه کرولال ها هم چرا وظیفه دارن نماز بخونن ولو با اشاره؟ برای اینکه خدا رو میشناسن. اگر کسی در جنگل های آمازون خداشناسی رو وجدان کنه در وجود خودش، دو قدم برداره به پیغمبر و به امیرالمومنین میرسه. اینی که فرموده حضرت زهرا ما جعل الله لرجل لأحد بعد قدیرخم من حجت ولا عذر، شامل اونا میشه. هر کسی بگرده پیدا میکنه، همونطوری که مد استرچ رو، لباس استرچ رو، نمیدونم لوازم آرایش فندی یا لانکوم یا تدلابیتوس یا مندوزا رو، که اینا مال ایتالیا و فرانسه و ایناست، ظاهرا اینا که میگم درسته، وقتی میگرده در دو قدمیش پیدا میکنه دیگه. اگر کسی خدا رو یافت، بلا فاصله کدوم پیغمبری خدا رو معرفی کرده؟ اینو اخیرم گاهی تکرار میکنم این جمله رو، بچه ها وقتی با ادیان مختلفی بحث میکنین، در رأس هرم بحث کنین، بالای رأس هرم چیه؟ توحید. بگین شما توحیدتون چیه، من توحیدم چیه؟ شما چه خدایی رو عبادت میکنید و اسلام چه خدایی رو؟ مقایسه کنید. مقایسه کردین؟ اگر مقایسه کنید میبینید که خدای مسیحیت خدای ساختگیه، خدای زرتشتیگری خدای ساختگیه، خدای یهودیت کشتی میگیره، بقیه که هیچی دیگه. اون وقت خدای اسلام چیه؟ برندش چیه؟ لیسه کمثلهی شیئون. نگاتیوی معرفی میکنه، سلبی. یعنی چی؟ یعنی میگه خدا اینجوری نیست. چون اگه بخواد بگیم خدا اینجوریه، تو فکرمون جا دادیم، خدا تو فکر جا نمیگیره. لذا به ما گفتن قل هو و خیلی حرفای دیگه. پس پیغمبر امیرالمومنین رو در یه تابلوی معرفی کرده که کسی که به اون تابلو نگاه کنه هم توحید رو میفهمه، هم نبوت رو میفهمه، هم عبودیت رو میفهمه، هم علی رو میشناسه. اون وقت بقیه رو میگه خب علی تو چجوری نماز میخونی؟ تو چجوری انفاق میکنی؟ تو چجوری ادب پدر مادرتو داری؟ تو چجوری خرج میکنی؟ چجوری زندگی میکنی؟ همه چیزش دیگه حل میشه. متوجه شدی؟ یه صلوات خط کن. یه چیز خیلی مد شده امروزا توی جامعه، همه یعنی خیلی مد شده، مخصوصا بعد از اینکه این تلگرام و اینا به اصطلاح بیشتر شده و بچه‌ها ارتباط اجتماعی پیدا کردن. چون اشکال کردن راحته، جواب دادن سخته. آدم با یه کلمه اشکال میکنه. مثلا میگم من نشستم اینجا بگم که اینجا تاریکه، خیلی برای همه روشنه که اینجا روشنه، ولی من میتونم بگم اینجا تاریکه. با یک چون اینجا تاریکه ها، تلفن میکنه کسی به من، موبایل بر میدارم میگم اینجا تاریکه ها، من تنها، ما اینجا هیچکی نیست، من تنها، only me only I، میتونم بگم دیگه فقط منم. اما بخوام جواب بدیم، چیزی به این روشنی باید دو صفحه، سه صفحه، چهار کلمه صحبت کنیم دیگه. تو که منکر روشنی هستی این اتاق رو، من با یه جمله نمیتونم بگم. لذا اشکالات شده. اشکال چیه؟ میگن که شما به حدیث استناد میکنید، حدیث ضعیفه، ما حدیث رو قبول نداریم. شما مطالب با حدیث میگید، شما جواب پارادوکسی بدید، بفهمید شما چی رو قبول داری. اما میخوای بری مثلا از اینجا بری اقدسیه، تلویزیون رو باز میکنی، رادیو رو باز میکنی که ترافیک رو بگه، غیر از این راهی داریم؟ یا کسی از راه میاد میگه حاج آقای حسین کجا میخوای بریم؟ میگم میخوام برم اقدسیه. میگه ترافیک خیلی سنگینه، نرو، یه خود وایسه، یه نیم ساعت بگذره بعدم. با چی زندگی میکنی تو؟ حدیث یعنی گفتگو، یعنی خبر. اگر خبرها رو حذف کنیم از زندگی چی میمونه؟ آلمانی نیست، آمریکایی نیست. میگه این غذا رو بخور شیرینه. غذا چیه؟ اصلا در طبیعی ترین و بدیهی ترین مطالب تردید میشه. تو با چی زندگی میکنی؟ آقای لایک، آقای روشنفکر، آقایی که نفی حدیث میکنی، به چی اعتماد داری؟ از صبح تا فردا صبح که زندگی میکنی به چی اعتماد داری؟ تمام زندگیت با حدیثه. آقا ترافیک چه خبر؟ آقا مغازه چه خبر؟ آقا دلار امروز چنده؟ پوند چنده؟ دلار کانادا گرونتره یا دلار آمریکا؟ من شنیدم اینا، بلد نیستم اینا چیه. پوند چنده؟ امروز چه خبره؟ میگن که قیمت سکه چنده؟ میگن ساعت 10:30 به بعد معلوم میشه. استاندارد قیمت سکه از 10:30 صبح به بعده. 8 صبح تلفن میکنه قیمت نمیدن. بعد قیمت میده 10:30. سکه اینجوریه. فعلا تولرانس داره. بالا پایینه. با چی زندگی میکنی؟ با خبر. هر کدوم از بچه ها که اینجا هستن اگر غیر از اینه به من اعتراض کنن، چون میخوام بعدش یه مطلبی دیگه بگم. آقا پسر کی هستی؟ پسر پدرم هستم. کو پدرت؟ خونه هست. پدر بزرگت کیه؟ خدا رحمتش کنه، مرحوم شده. پدر بزرگت کیه؟ اونم خدا رحمت کنه. من از کجا بفهمم که تو راست میگی؟ چه راهی داریم؟ اصلا چه راهی داریم که تو پدر مادرت اینی که کنارته، چند نفر دیدن تولد تو را از این مادر؟ یه نفر دکتر، یه نفر نرس، اوکی؟ حتی پدرت هم که ندید، برادرت هم که ندید. ما با چی زندگی میکنیم؟ با خبر، با حدیث. حدیث یعنی چی؟ یعنی پدیده. چرا به حدیث میگن گفتار میگن پدیده؟ به خاطر اینکه میگیم و رد میشیم. من الان دارم مثلا سه رو به صحبت میکنم، صحبتامو گفتم رد شد، تموم شد. اگه ضبط و صوت اینا نبود دیگه نمیتونستیم برگردونی. گفتگو رو میگن چی؟ حدیث. حدثنی یعنی گفتگو کرد. قرآن یکی از اسماش چیه؟ احسن الحدیث. پس نکته اول اینه که تمام زندگی بشر با حدیثه. یه فرضیه داره، شما بلدین، شما بچه ها کی فیزیک خونده اینجا؟ ریلیتیویتی یعنی چی؟ یعنی نسبیت، نسبیت انیشتین. این ریلیتیویتی که نسبیت انیشتینه همه قبول داریم، منم قبول دارم. خودمون آزمایش کردیم، خودمون تو لابراتوری بودیم. اصلا نه، نسبیت انیشتین هم نه. اوهاشتو چیه؟ آبه. تا حالا خودت آب رو تجزیه کردی؟ تجزیه الکتریسیته. دیدی یه دونه او داره، دوتا هاش داره؟ همش خبره، شنیدیم تو کتابا نوشتن، اطمینان هم داریم. میخوام اینو بگم، بیایید با گروه های مختلف میزهای مختلف کنار هم بچینید. دقت کنید اینو. یه گروه زرتشتی بشینن سر اون میز، یه گروه یهودی بشینن سر این میز، یه گروه مسیحی بشنن سر این میز، یه گروه سنی بشنن سر این میز، یه گروه شیعه بشنن سر این میز. بگیم اعتقاداتمونو از کجا آوردیم؟ این برامون نقل شده. خب اینه دیگه، نقل شده دیگه. اصلا من به این که ما فطرتا خداشناسیم اینا کاری ندارم. این که پیغمبری بوده به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه شخصی بوده به نام علی علیه آلاف التحیت و السلام بوده دیگه، در 1427 سال پیش به اصطلاح اتفاق افتاده، همین قدیر این اتفاق افتاده. من دینم، ریفرنس دینم 1427 سال پیشه. توی مسیحی چند ساله؟ 2016 سال پیش. توی یهودی چند ساله؟ 2500 سال پیش. توی زرتشتی چنده؟ 3500 سال پیش یا 4500 سال پیش؟ 4000 سال پیش. بفرمایید که سیم‌های ارتباطی شما میز زرتشتی، شما میز یهودی، شما میز مسیحی، شما میز سنی، حالا سنی ها کنار، این سه تا میز، زرتشتیگری، یهودیگری و مسیحیگری، این سیم ارتباطتون با گذشتتون چند تا سیمه، چند تا راهه؟ میدونی چه میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه وقت هستش که ما الان اینجا نشستیم، مثلا میگم برای من آب آوردن، یه کسی تو کوچه وایستاده، هر کی از اتاق میره بیرون از خونه میگه که فلانی چیکار میکرد، ایشون میگه داشت آب میخورد، ایشون میاد میگه چیکار میکرد، میگه داشت آب میخورد، به ایشون میرسن میگه داشت آب میخورد، ایشون داشت آب میخورد. اینو میگه سیمای مختلف و راویان مختلف. اما اگر فقط یه نفر باشه، من رفتم اونجا نشستم تو آشپزخونه آب خوردم، اون آقا پسر کلاس سوم دید آب میخورم، ایشون میپرسه آقا چیکار میکنه آب داره میخوره، ایشون میپرسه آقا چیکار میکنه آب میخوره. این سیمای مختلف نیست، یه سیمه که اون آقاست، اما راویان از یک راوی نقل کردن. بفرمایید آقایان زرتشتی، کتاب دینیتون رو چند نفر راوی نقل کردن از حضرت زرتشت؟ آقایان مسیحی، اناجیل اربعه معروف شما لوقا، یوحنا، مرقس و اون یکی چی بود؟
متا.
اینا رو چند نفر نقل کردن؟ حد اکثر 4 نفر. آقایان یهودی، 27 اسفار تورات رو چند نفر سیم نقل کردن؟ حد اکثر 10 نفر. آقای انیشتین، الان که فرضیه ریلیتیویتی تو داره در جهان حکومت میکنه، چند نفر برای مردم جهان نقل کردن؟ 1 نفر یا 2 نفر؟ تو کتاب نوشتم، این کتاب رو خوندم برای مردم، یعنی 1 سیم، 2 سیم، 3 سیم داره. آقای شیعه، شما که میگید امیرالمؤمنین علی ولیه روز قدیری بوده، چند نفر سیم داری تا روز قدیر؟ 150 تا. 150 سیم، یعنی از 120,000 نفر خیلی کم نقل کردم، 150 نفر نقل کردم، اونو که هست تو کتابا. ما الان وقتی برمیگردیم فلش بک میزنیم به عقب تا قدیر، میبینیم 150 نفر با سلسله سند تا زمان پیغمبر نقل کردن. بفرمایید کی به حدیث اعتماد داره، کی به حدیث اعتماد نداره؟ این 1. 2، هیچ کدوم، نه شاگردان انیشتین، نه شاگردان پوپر، نه شاگردان لاوازیه، نه شاگردان جالینوس طبیب، نه شاگردان ملا صدر از 400 سال پیش، هیچ کدوم وقتی مطلبی از استادشون براشون نقل میکنن، ناقلان را زیر ذره‌بین قرار نمیدن، اعتماد میکنن. تنها گروهی که یکی یک سلسله ها را در طول تاریخ دونه دونه زیر ذره‌بین گذاشتن، اسم این ذره‌بین گذاشتن هم چی گذاشتن؟ حسین، حسین یا مجیدی؟ حسین. چی گذاشتن اسمشو؟ علم رجال. در اسلام یه علمی هست به نام علم رجال. علم رجال معناش اینه که دونه دونه راویان رو زیر ذره‌بین گذاشتن. یه چیزی تو پرانتز براتون بچه‌ها بگم، یه روشن فکری، خدا ازش نگذره، اگر عمدی گفته، اگر اشتباه کرده، خدا خودش میدونه، اومد توی سخنرانی‌هاش برای جوانان دانشگاهی گفت مجلسی اومده بهار رو جمع کرده، بعدم گفته که من خوب و بدش رو جمع میکنم، بعدیا بیان سوا کنم. یکی از روحانیونی که فکر میکنم هنوز زنده هست، به خواهرزادش گفته بود، خواهرزادش همون روز اومد تو خونه من به من گفت، گفت داییم میگه که، بهش گفتم بهار چه نوع کتابیه، گفته کیسه شنه، توش جواهرات هم پیدا میشه، خدا دهنتو بشکنه، زد نگذره. وقت مجلسی در مقدمه کتابش گفته من تمام کتابهای ریفرنس که ازش نقل میکنم دونه دونه توثیق میکنم. توثیق یعنی چی عربیش؟ یعنی به وثاقتش، به مطمئن بودنش مطمئنم. بعد اگر کتابی رو که خیلی موثق نیست نقل کردم، روایتی رو نقل کردم که از کتابهای ریفرنس های موثق هم نقل شده. میخوام اینو بگم، میخوام بگم خاصیت شیعه اینه که وقتی بر میگردیم به 1427 سال قبل تا حالا، میبینیم این سلسله اومده دونه دونه تو راویانش ذره‌بین گذاشتن. الان هیچ حادثه‌ای مانند حادثه اسلام و قرآن و حدیث قدیر مستند موثق زیر ذره‌بین دقیق در هیچ آینی نیست. یه چیز خیلی عادی بهتون بگم، من خیلی با مسیحی‌ها صحبت کردم در طول زمان، خیلی. همین الانش هم بچه‌های مسیحی رو میارن، یهودی میارن، بچه‌های زرتشتی میارن، لائیک میارن، مارکسیست میارن، صحبت میکنن تو خونم، میان صحبت میکنن. مسیحی‌ها اولین شکستشون اینه که میگیم که حضرت مسیح کتاب آورده دیگه، انجیل اسمش، تو قرآن هم اسمش اومده. بله میگم بله. میگم حضرت عیسی 4 تا انجیل آورده، یه انجیل. میگه انجیل متا، یعنی متا با نظر خودش نوشته. نمیگم همش دروغا. مرقس با نظر خودش نوشته، لوقا با نظر خودش نوشته، یوحنا با نظر خودش نوشته. تازه یه انجیل برنابا دارن که اونا خیلی هم قبول ندارن، چون خیلی به نفع اسلام و شیعه است. پس ما، مطلب آخر من اینه، وقتی اینجا میشینیم نسبت به گذشتمون نگاه میکنیم، میبینیم سلسله سندهای شیعه در عالم منحصر به فرده. حتی علوم طبیعی و اکسپریانس تجربی که میتونن برن تو آزمایشگاه تجربه کنن، نمیگم دروغ ها، ناقلانش، این آقا طبیبه، دکتره، یه آزمایشی انجام میده، آزمایشگاه به ایشون نقل میکنه، ایشون هم اعتماد میکنه، بعدم برای من میگه. غیر از اینه. اما در دین، در اسلام، یکی یک راویان زیر ذره بین گذاشته شدن. جمله حضرت زهرا رو تکرار میکنم، ما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. آقایان و بانوان، برادران من، پسران من و دوستان من و سروران من، خداوند متعال 6 روز و 8 ماه و 12 سال پیش به من یه لطف خاصی کرد که با دوستانم شروع کردیم به خطابه قدیر. خطابه قدیر دریای اندلسه و تایملسه، آخر نداره، مرز نداره. هرچی میرم عمیق‌تر میبینم مطلب بیشتری داره. 12 سال و 8 ماه حسین تو که نمیای، کم میای، گرفتاری، و بقیه بچه ها 12 سال و 8 ماه روز و شب که خدا توفیق میده من و دوستانم درباره قدیر خم صحبت میکنیم و خطاب قدیر، مطلب جدید برای ما کشف میشه. خدایا در این شب جمعه که شب زیارتی امام حسین علیه السلامه و شبی است که البته هر روز و هر ساعت و هر لحظه و همیشه ما منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستیم، اما در جمعه المتوقع فیه ظهورک و الفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک. روزهای جمعه بیشتر منتظریم، چون جمعه نامه، یکی از نامهای امام زمان علیه السلام جمعه است، که جمعه زیارتی ایشون بیشتر منتظریم. خدا یا در این شب جمعه که شب زیارتی امام حسین علیه السلامه، 2 روزم از قدیر گذشته، انتظار داشتیم جشنهای قدیرمون رو در حضور امام زمان انجام بدیم که این توفیق پیدا نکردیم. به حق مقدسان درگاهت که این 4 نفر هستند، هرچه زودتر چشم ما را به جمال پرنور امام زمان روشن بفرما. برای سلامتی و فرج ایشون 3 صلوات ختم کنیم.